بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در پایان تنبیه اول، مرحوم شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه یه مطلبی را بیان فرموده که جزء مطالب کلیدی و اصلیه، نکته پشت سرش هست. این رو من امروز خوب باز کنم، یعنی دو نگاه داشته باشید، یه نگاه به مطلبی که مربوط به بحث ماست، یه نگاه هم به اون جهت که عرض کردم مطلب کلیدی و اساسی. ایشان میگوید بعضی از افراد، البته تعبیر کرده ایشان به بعض من لا خبرت له، من نمیدونم کیه، ولی این تعبیر را هم لایق مقام ادب و اخلاق حضرت شیخ قدس الله نفسه الزکیه نمیبینم و از شما بارها تقاضا کردم این تعابیر را از مرحوم شیخ و دیگران نیاموزید، تعابیر دیگری بکنید. خود ایشان هم اونجاهایی که توجه دارد به ما گفته اینجور نگید. حالا اینجا فرموده یه بزرگواری تلقی دیگری از دلیل انصداد دارد. ایشان سخن شریف العلماء رو دیده، سخن قوانین مرحوم میرزای قمی رو هم دیده، بعد آمده جواب صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین رو میخواد بده. خب ما هم تا به حال میخواستیم جواب صاحب فصول بدیم، جواب هدایت المسترشدین بدیم، اما ما یه طریق دیگری رو طی کردیم. این آقای بزرگوار اعلی الله مقامه، هر بزرگواری که هست، سخن میرزای قمی، سخن شریف العلماء رو دیده، اینجوری رد میکنه، میگوید شما چرا میگویید در صورت انصداد ظن در طریق حجت است و ظن در نفس احکام حجت نیست؟ چرا این حرف رو میزنید؟ این حرفتون باطله. چرا؟ چون شما مخالف اجماع علما صحبت کردید. خب سوال، چرا من مخالف اجماع علما صحبت کردم؟ چون اون آقای بزرگوار میگه چون علما بر دو دستن، یه دسته میگوین حجیت زن چه در مسائل اصولیه چه در مسائل فقهیه، مثل صاحب قوانی. بعضی هم میگن خصوص مسائل فرعیه. اون وقت شما میایید آقای صاحب فصول، آقای صاحب هدایت المسترشدین احداث قول ثالث میکنید، حرفی میزنید که احدی از علما این حرف را نزد، نه صاحب قوانین گفته نه دیگران که اختصاص دادن به مسائل فرعیه مثل شریف العلماء. حرف شما هم مخالف صاحب قوانین و من تقدمه و من تأخره، هم خلاف حرف شریف العلماء و من تقدمه و من تأخره. یه حرفی دارید که هیچ کس نگفت. تعبیر رسائل اینه. که اشکال این حرف یک اشکال مبناییه. اولا این مسئله جزء توقیفیات نیست. التی یدخلها الاجماع المرکب. یعنی چه؟ یعنی هر جا دیدید مسئله با دلیل و برهان شده دو قول و شما قول الف را به دلیل، قول با را هم با دلیلش رد کردید، آمدید سراغ جیم، این خیلی مهم این هست. این حرف سومی در اینجا گفتید، اینجا مخالفت کردن با اجماع مرکب معنا نداره. احداث قول ثالث مذموم اینجا نیست، چون شما میخواهید با اجماع نکته‌ای مخفی کشف کنید که به دست شما نرسیده، پشت پردست با این اجماع کشف اون حرف معصوم بشه که معصوم راضی به قول ثالث نیست. اگر ببینن علما دلیلشون رو ذکر نکردند، خوب عنایت کنید. یه عده گفتن نماز جمعه مثلا واجب عینیه، دلیلم ذکر نکرد. یه عده گفتن نماز جمعه حرامه در زمان غیبت. حالا اگر من بیام بگم واجب تخییری، این شه احداث قول ساله، چون بالاخره علماء ما بین این دو دسته بود. اما اگر قائل به حرمت دلیل خودش رو بیان کرد، قائل به وجوب عینی هم دلیل خودش رو بیان کرد، من در دلیل هر دو مناقشه کردم، حتی هر دو قوم، حتی هر دو قوم جزء قدما اصحاب امامیه باشن، خلافشان اشکالی نداره. چه نقطه زیبایی رو شیخ داره دستت میده، چه نقطه مطلب کاربردیه. اونجایی که من احتمال بدم چیزی دست اونهاست که دست من نیست. اما همینه، مگر نمیگویید که اجماع محتمل المدرک فایده ای نداره؟ به همون دلیلی که میگویید اجماع محتمل المدرک فایده ای نداره، اینم همونه. چرا؟ چون من قول اینها رو دیدم، ادله اینام همیناست، دلیلی هم پشت پرده نیست. اجماع را چه بسیطش، اجماع را چه بسیطش چه مرکبش، جایی بروید سراغش که توقیفی باشد، ای بگوید این است و جز این نیست با دلیل کارت نباشه، اون هم بگوید این است و جز این نیست با دلیل کارت نباشه، حرف دلشون این باشه، اون وقت من بیان حرف سوم بزنم. بله، این اشکال اول. اشکال دوم، اینجا آمدی آقای بزرگوار در یک مسئله که جزء مسائل مستحدث است ادعای اجماع کردی. اصلا این بحث قبلا در زمان قبل از فصول و قبل از هدایت المسترشدین و قوانین و اینها اصلا مطرح نبوده. تا بیاییم خلاف اجماع در اینجا معرفی کنیم، پس حرف اون بزرگوار هر عزیزی که بوده باعث شد ما از محضر مبارک شیخ دو نکته به دست بیاوریم، که این دو نکته هم در اجماع بسیط و هم در اجماع مرکب برای ما فائده داره. مسائل مستحدثه اجماع قدما مهمه، اجماع در توقیفیات مهمه، نه در اونجا که دلیلشون مطرحه. یه جمله هم شیخ اشاره کرده و رد شده که یه مطلب سومه. من عبارت رو بخونم: و یدفعه ان المسئله لیست من توقیفیات. من توقیفیات رو معنا کردم به اینکه دلیل براش داریم، دلیل برش نداریم. مثلا دلیل برش نداریم، اگر دلیل داشتیم که دیگه اجماع معنا نداره. حالا چه دلیل عقلی چه دلیل نقلی؟ بهترین بود که اینجور تعبیر کنه: ان المساله من المسائل التي يذكر لها دليل وليست بتعبديه. اینجا جای اجماع نیست. مع ان دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثه بشيعه جدا. مسائلی که قبل از قوانین و فصول و اینا اصلا مطرح نبوده، چه بحث اجماع و ادعای اجماع، چه اجماع بسیط چه اجماع مرکب. بل المسئله عقلیتون، بل المسئله عقلیتون، جواب مسئله عقلی هم عقله. من اجازه بدید با درک خودم یه مقدار پامو از عبارت کنار بگذارم، روح عبارت شیخ رو با عبارت خودم برات بیان کنم. از این بحثم برو بیرون. این جوابش روشن شد. مسئله رجوع به زنون در اصول یا در فروع اینا بحث مستحدثی است و توقیفی نیست و اینجا جای اجماع نیست. این تمام. اما بنده میخواهم از این عبارت حضرت شیخ قدس سره یه استفاده کنم. یک، جایی سراغ اجماع برو که مسئله عقلی نباشد، نقلی باشه. با همین ترتیب من بهت بیای جلوها. خذو وقت همه جایی سراغ اجماع برو که مسئله مسئله عقلی نباشه. پاسخ به یک سؤال عقلی که نمیشه یه مطلب تعبدی به نام اجماع باشه. ما بگیم آقا اجماع داریم که وجود اصیله. نه، ولو همه فلاسفه به یه جایی برسن که اجماع داشته باشن که وجود اصیله، شما به این نتیجه برسید که ماهیت اصیل خود تمام. در مسئله ای که جای نقل نیست، جای عقل است، اینجا هرگز سراغ اجماع چه بسیطش چه مرکبش نروید. این یک. دو، برو سراغ اونجا که نقلیه، اما برو اونجا که باید از شرع بگیری، به تعبیر بهتر برو سراغ اونجا که باید از شرع بگیری. اما اگر رفتی سراغ ادله شرعیه، دیدی اجماع بر سر یک حرف هست و دلیل اونها هم برای تو روشن است که این آیه است و این روایت، یا احتمال میدهی دلیل اونها این آیه و این روایت باشد، این چنین اجماعی کاشف از رأی معصوم نیست. شما خودت برو اون آیه و روایت رو نگاه کن، ببین دلالت داره یا نداره. نجای ادعای اجماع بسیط است، نجای ادعای اجماع مرکب است. وقتی که دلیل ها روشنه، دو گروه هم گفتم، یه گروه میگن نماز جمعه واجب، این روایت، یه گروه میگن نماز جمعه حرام، این روایت، شما میبینید این روایت این روایت، هر دو دچار اشکال سندن یا دلالت، با دلیل دیگری، دلیل تعبدی دیگری سراغ وجوب تخییری میروی. خب برو آقا مخالفت کردی با اجماع. این مخالفت با اجماع مرکب نیست، اونجا که دلیلشون را مسکوت گذاشته باشند ولی دلیل تعبدی باشه. دلیلشون را مسکوت گذاشته باشند ولی تعبدی باشه، نه تعقلی. پس تعقلیات کنار رفت، تعبدیات هم اونجا که دلیل ذکر شده یا محتمل است که دلیل همین باشه، نجای اجماع بسیط است، نجای اجماع مرکب. این مرحله دو. حالا سه. آقا اگر یه مسئله جزء مسائل مستحدثه بود، میشه درش ادعای اجماع کرد، ولو مسئله مسئله عقلیه نباشد. بازم عرض میکنیم نه، چون اون اجماع بسیط و اون اجماع مرکبی باش نمیشود مخالفت کرد، که قدماء اصحاب هم جزءشون باشن، مهم اونهان. شما بیه تو مسائل مستحدثه ادعای اجماع بکنی، در تقریرات شیخ انصاری مطارح جلد یک صفحه 231 همین حرف این آقای بزرگوار با جواب شیخ اینجور بیان کرد: وقد یتمسک، من فقط عبارت رو میخونم بنویس، وقد یتمسک فی دفع هذا القول، یعنی قول صاحب فصول و هدایت المسترشد، بل اجماع المرکب، فان كل من قال بحجیت الظن فی الاصول فقد قال بحجیته فی الفروع ایضا. به عبارت اخرى، علما دو دستن، یا فروع به تنهایی یا هم اصول و هم فروع. اونایی که گفتن اصول، فروع هم گفتن، اما هیچ کس نگفته اصول آری فروع لا. و هو کلام قشری لا لب فیه اصلا. بازم عرض میکنم اینا رو یاد نگیر. لما قد عرفت مرارا ان التمسک بالاجماع المرکب مثلا انما یصح فیما لم تکن المسئله ممحضتن فی العقلیات. توضیح دادم دیگه، به انکانت لها جهتون توقیفیه، اما جایی که حکمیست عقلی، نه. و اما اذا لم یکن کذالک بل کان الحکم ثابتا فی احد شطری الاجماع به واسطت علت عقلیه غیر موجوده فی الشطر الاخر کما یدعیه الخصم فی المقام فلا وجه للاستناد الیه قطعا. خب این میگه برهان عقلی من این است نه اون، اون میگه این است نه این. اینجا جای اجماع نیست. ما برداشتمون از کلام شیخ سه چیز شد: مسئله عقلی نباشد، توقیفی باشد، در توقیفیات هم دلیلی ذکر، در تعبدیات دلیلی ذکر نکرده باشند و الا میریم سراغ ادله شد. و سوم هم این که جزء مسائل مستحدثه نباشد. هذا تمام الکلام ایها الاعلام در تنبیه مفصل افهم جنبندی و اظهار نظر انشاءالله جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین.